تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتخاب. دلم امروز گواه است، کسی می آید. حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا میرخصد، مست موسیقی گامی شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست میگردد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بکشاید. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله امروز هم روز خوبی باشه برای ما و شما و در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع عزیز. حاجا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، روز شما و بینندگان عزیز شما هم انشاءالله به خیر و خوبی باشه.
حالتون خوبه که انشاءالله؟
الحمدلله.
ما هفته گذشته یک بحثی رو و هفته های قبل‌تر در خصوص تدبیر در معیشت آغاز کردیم. بحث خیلی خوبی شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. وعده کرده بودم که این جلسه همون اختصاص پیدا بکنه به پرسش و پاسخ و سوالات شما. خیلی ممنون و متشکر از اینکه سوالاتتون رو به 20303 پیامک میکنید. انشاءالله امروز هم این سوالاتی که دوستانمون انتخاب کردند ثمره خیلی خوبی داشته باشه. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. بحث‌های متنوعی خواهد بود. اگر موافق باشید بریم سراغ اولین سوال های دکتر. با سلام، ممنون از برنامه خوبتون، ما هم ممنون از شما. پرسیدن که من چند ساله که ازدواج کردم اما تا کنون بچه دار نشدم. حالا بنا به دلایلی من و همسرم با این مسئله کنار آمده ایم، اما طعنه های اطرافیان و کنایه های اونها زندگی رو بر من و همسرم تلخ کرده. شما میگویید من چیکار کنم؟ خواهش میکنم که راهنمایی بکنید.
بله، عرض میکنم که این سوال رو اجازه بدید سرفصل یک بحثی قرار بدیم در رابطه با اهمیت گفتار و کلام. میدانید که خداوند تبارک و تعالی بعد از نعمت آفرینش مهمترین نعمت رو در سوره الرحمن نعمت بیان میداند. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. یعنی از میان مجموعه نعمتهایی که در زندگی انسان هست، بعد از آنی که میگه خلق الانسان، علمه البیان، پس قدرت بیان یه نعمت زیبایی است که خدا به انسان داده و اگر این نعمت سلب بشه وقت آدم متوجه خواهد شد که چقدر ارتباط با دیگران مشکله. من یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در کتاب کافی دیدم، اشاره میکنم. حضرت فرمودن 10 ویژگی در انسانه که زبان اینها رو آشکار میکنه، 10 خصوصیت. بعد یکی یکی شمردن، یکی مثلا فرمودن که زبان شاهد ضمیر انسانه. شما الان یک کسی مثلا غم گرفتدش، نمیدونید چشه، بچه میخواد، پول میخواد، ناراحت از پدرشه، وقتی میرید جلو یک کلمه که صحبت میکنه ضمیرش برای شما چی میشه؟ باز میشه، آشکار میشه. زبان فرمودن شاهد و گواه قضاوت هاست. الان با دو کلمه شما و یکی دیگه یه حکمی لغو میشه، یه حکمی ما شاهد بودیم، ایشون بود اینو کشت، منم شاهد بودم. میبینی اصلا یک حکمی بیگناهی، عرض میکنم گناهکار ظاهری، بیگناهی ثابت میشه و سری بالای دار نمیره. پس زبان خیلی مهمه، نعمت بزرگ. اما هر نعمتی به هر اندازه بزرگ خطراتش هم زیاده. همانطور که میدونید تو روایت داریم کلید همه خیرها و همه شرها زبان، مفتاح و کل خیر و شر. باز در روایت داریم زیبایی انسان تو زبانشه، کمال انسان تو عقلشه. جمال الانسان فی لسانهی و کمال الانسان فی عقلهی. شما وقتی طرف حرف میزنه چقدر زیبا، حتی قیافش هم مهم نیست چجور باشه ها، در عید قیافه خیلی زیبا باشه، میگه با این قیافه چقدر بد صبح، چقدر بد دهانه. اصلا زبان است که مبین شخصیت انسانه و عقل مبین کمال انسان است. با توجه به این دو سه نکته که عرض شد، دایره گناهان زبان هم خیلی گسترده است. حتی بعضی ها مثل مرحوم فیض کاشانی در مهجت البیضا و بعضی بزرگان دیگه تا 50 تا تا 70 تا گناه برای زبان شمردن، که من فکر میکنم هرچی زمان پیش بره نوع گناه ها جدیدتر هم میشه، یعنی اقتضای بله بروز شدن گناه ها. مثل خدعه ها و تقلب و خدعه و اینا رو قدیم میخواستن مثال بزنن، میگوزن آب قاطی آب لیمو کردن، اما الان از اینترنت مثال میزنن، از بانک مثال میزنن،
بله.
مثال ها بروز میشه. خب حالا این نکته که شما اشاره کردید، یکی از آسیب های زبان طعنه و شماتته. ببینید بینندگان عزیز، تو زندگی هر کسی یه گرفتاری ها و مشکلاتی هست، مصیبت هایی هست. یه کسی اولاددار نمیشه، یه کسی عزیزش رو از دست میده، یه کسی یه عمری مستأجره، یه کسی یه شوهری دارد، مثلا فرض میکنین شوهر آدم خوبی نیست. اعم از این که این مشکلات علتش خود اینا باشن یا علتش مثلا علت هایی باشه که خارج از دست ایناست. فرض میکنیم این آقا و این خانومی که شما الان نوشید، میگید اولاددار نمیشن دیگه، این که اولاد میخواستن نشده دیگه، همه راه هم رفتن مراجعه هم کردن، خدا بهشون اولاد نداده به هر دلیل. یه وقت هم نه، اصلا علت اون مصیبت خود بندم، من تند راندم، بیتوجهی کردم، خوابم برده، زدم به نرده های اتوبان، زن و بچه هم از دست دادم. این مصیبت بالاخره علتش من بودم، عمدی نبوده. چه مصیبت عاملش خود انسان باشه، چه دیگری و چه حوادث طبیعی، تو روایات ما شماتت به شدت مذمت شده و حدیث داریم. اصلا امام سجاد یه دعایی دارد، دعای هشتم صحیفه سجادیه، که من یه بارم نام بردم 44 تا بیماری رو اونجا به خدا پناه میبره. یکیش اینه، نعوذ بک من شماتت الاعدا، خدایا من پناه میبرم به تو از شماتت و طعنه دشمنان. معروفه تو بهارالانوالی روایتی دارد که حضرت ایوب، خب میدونید خیلی سختی کشید دیگه، ایوب خودش مریض، همسرش مریض، اولاداش میمار، دامش از بین رفت، فقر، خیلی سختی کشید. وقت این بعضی از این افراد میمدن بهش میگفتن که ها چه گناهی کردی که تو اینطور شدی، ببین چه لقمه ای خوردی، ببین چه معصیتی کردی. من این روایت رو اینجا نوشتم، ایوب گفت به خدا قسم هرگز لقمه حرام نخوردم و هرگز غذا نخوردم مگر اینکه یتیم یا فقیری در کنارم بود و هرگز دو کار بر من عرضه نشد مگر آنکه سخت‌تر رو انتخاب کردم. اگه مثلا دو تا عبادت بود، من سخت‌تر رو، اگه گفتن مثلا به فقیر 500 تومن بدی کارش راه میفته، 1000 تومنم بدی، من 1000 دادم، من گناه نکردم. بالاخره تمام شد، ایوب با همه مصیبتاش تمام شد. عرضم اینجاست، در روایت دارد از ایوب پرسیدن که سخت‌ترین مصیبت بر تو چی بود؟ آیا از دست دادن اولاد بود؟ آیا از دست دادن همسر بود؟ آیا فقر بود؟ آیا بیماری بود؟ گفت نه، شماتت الاعدا، شماتت دشمنان سخت‌ترین مصیبت بر من بود. و من در یه نقل دیدم، حالا این نقل به اصطلاح در بیان یکی از بزرگان آمده بود که بعضی از افراد از ابا عبدالله علیه السلام حضرت خواب دیدن یا سوال کردن آقا مصیبت های شما التیام یافت سختی های شما، فرمود همه التیام یافت جز اون زخم زبان ها. و من آقای شریعتی، حالا این که الان من سندشو نمیدارم چون نقل شده، ولی با سند به شما بگم امام حسین علیه السلام روز عاشورا خیلی صبوری کرد، خیلی بردباری کرد، خیلی نصیحت کرد، اما یکی دو تا نفرین کرد. کجا؟ اونجایی که شماتت شد، کنار خیمه هاش ایستاده بود. خب میدید ابو عبدالله یه خیمه رو، یک خندقی رو کنده بود، شاله گودالی رو توش هم آتش ریخته بودن برای اینکه دشمن نتواند از این ناحیه متعرض به خیمه هاش بشه. صبح عاشورا یه آدم بی ادب و بی تقوایی از لشکر دشمن به نام عبدالله ابن حوزه آمد، گفت حسین، من جرئت نمی‌کنم این جمله رو بگم، من تا چون جمله اون آدم بی ادب فقط نقل می‌کنم، گفت حسین قبل از آنی که آتش جهنم شما رو بگیره خودتون برای خودتون آتش فراهم کردید. دل ابو عبدالله رو شکست. ابو عبدالله دعا کرد، یعنی در واقع نفرین کرد، خدایا این حرمت ما رو زیر سوال برده، این داره ما رو تهدید با آتش جهنم میکنه، خدایا حذه بالنار، تو همین عالم او رو به آتش بسوزان که بفهمه ما نزد تو چه مقامی داریم. بابا ما مصداق آیه تطهیریم. نوشتن همون لحظه استش به اصطلاح پاش غلطید و این افتاد توی آتش و از بین رفت. چرا امام حسین نفرینش کرد؟ چون شماتت کرد. محمد ابن اشعث امام حسین روز عاشورا نفرین کرد، چون امام حسین رو شماتت کرد، گفت حسین تو پیش خدا حرمتی نداری. ابو عبدالله عرض کرد خدایا این داره حرمت ما رو نادیده میگیره، این داره ما مصداق آیه تطهیریم. نفرین کرد و همونجا هم مبتلا شد. ولذا سوره آل عمران آیه 120 عزیزان نگاه کنن، قرآن کریم وقتی که میخواد ویژگی‌های دشمن و منافق رو بشموره یکیش اینه، ان تصبکم سیئه یفرحوا بها. مسلمان ها وقتی پیروزی، وقتی سختی، مصیبتی می دیدن اونا شاد می شدن. ما دو جور شماتت داریم، دو جور طعنه، یکی درونی یکی بیرونی. مثلا من می بینم این آقای مصیبتی دید مالشو دزدیدن، اولاد دار نشد، بچهش تو کنکور قبول نشد، قلبا خوشحال می شن. البته این صفت زشتیست، این نشانه پستی قلبیه، ولی تا بروز ندادی گناه پا آدم نمی نویسن. قسم دوم شماتت زبانی است که این خیلی بده، که انسان بیاد بگه ها چرا خدا به شما اجاقتون کوره، چه کار کردید که خدا به شما اولاد نمیده، برو بررسی کن چی شده که خونت آتیش گرفت، برو بررسی کن چی شده که ماشین تصادف کرد. خیلی بده، حتی اگر یه علتای اینطوری هم داشته باشه.
این از کجا نشأت میگیره دکتر؟
نشأت گرفتنش یکیش از حسادته. یعنی حسادت باعث میشود که بعضی ها، الان مردم رسم ها، هر کسی یه خونه خوبی میسازه میگه ببین مال کی خورده که این خونه رو ساخته. عزیز من اینطور نیست، هر ثروتی هم از پایمال کردن حق دیگران به پا نمیشه. سلیمان ثروتمند بود، امام صادق ثروتمند بود، بعضی ها تدبیر دارن، بعضی ها عقل معیشت دارن، ارث بهش رسیده، وضع خوبی داره، خونه خوبی هم ساخته. چرا این حرفا میزنی؟ به علاوه شما که نمیدونی، خبر نداری اینی که این آقا اولاد دار نشده، تصادف کرده. مثلا فرض میکنیم آقا طرف بچهش معتاد شده، فاسد شده، این آقا مادر متدین مؤمن میگه ببین چه لقمه ای به این داده که این بچه اینطور شده. من سوالم اینه، پسر نوح فاسد بود، قرآن میگه انه لیس من اهلی، مگه نوح لقمش حرامه؟ العیاذ بالله، نطفه نوح، نوح پیغمبر خداست، هم نطفه حلاله هم لقمه حلاله، تربیت و محیط باعث شده. مگه همسر نوح، مگه همسر لوط آدمای فاسدی نبودن؟ مگه همسر فرعون آدم متدینی نبود؟ آسیه، شماتت و طعنه خیلی بده. گاهی اوقات بعضیا در قالب مدح شماتت میکنن، این خیلی ظریفه، در قالب مدح شماتت میکنه، تعریف تو میکنه، میگه آدم خوبیه، متدینیه خیلی، ولی خب این، ولی خب این کارو خراب میکنه. من یه روایت اینجا یادداشت کردم در این کتابی که به اصطلاح در شرح همین 44 بیماری امام سجاد تدوین شده، این روایت رو در یه بخشش آوردم. من این روایت رو عرض میکنم، ولی آدرسش هم میدم اگر خواستن دوستان ببینن. یه کتابی دارد شهید ثانی، من یه بار دیگه به نظرم گفتم اینو، یا اینجا بوده یا تو منبرام بوده، به نام مسکن الفؤاد، یعنی آرام بخش قلب‌های داغ دیده، این ترجمه هم شده. من درخواستم این از بینندگانی که تو زندگیشون مصیبت دارن، سختی دارن، داغ میبینن، به قول خودش اولاددار نمیشه، زندگیشو از دست داده، طلاق گرفته، شکست خورده، یه بار این کتاب رو بخونید. این کتاب ترجمه آقای دکتر محمد باقر حجتی است، مسکن الفؤاد عربیشه، ترجمهش آرام بخش قلبهای افسردگان. این روایت من اونجا از پیامبر اکرم ایشون نقل میکند که رسول خدا فرمودن به اطرافیانشون میدانید حق همسایه چیه؟ گفتن نه نمیدانیم. فرمود همسایه به گردن همسایه 10 حق داره. نمیدونم میرسیم 10 بخونم من یا لااقل سریع از کنارش عبور کنم یا اونی که محل بحثه. بله، اگر از تو درخواست نمود، عربیاشو نمیخونم، یاری کنی. اگر از تو قرض خواست، قرض بدی. اگر دوچار فقر شد، فقرشو برطرف کنی. اگر دوچار مصیبت شد، به او تعزیت بگی، نه شماتت. اینه آقا حداقل کاریه که میکنیم، تعزیت بگی. ولی ازام میگن پیغمبر اکرم اگر کسی مصیبتی میدید، میرفت منزلش، میفرمود آجرکم الله، رحمکم الله، خدا شما رو رحمت کنه، خدا به شما اجر بده. اگر چنانچه خوبی به او رسید، تهنیت بگی. آخه بعضی از ماها مثلا طرف کنکور رتبه اول آورده،
چش ندیدیم
ببین، میگه پارتی بازی کرد. آقا پارتی بازی کرد یه جوری اصلا خیلی بده ها، به یه موفقیتی رسیده، تو یه رتبه نمره بالایی آورده، خانه ای تهیه کرده. یعنی شماتت اینه خیر دیگران رو بد توجیه کنیم، بد دیگران رو با سوء ظن نگاه کنیم. فرمود اگر بیمار شد عیادت کنی، اگر مرد تشییع جنازه بری، اگر ساختمان میسازی، حالا اینو باید شهرداری عمل کنه دیگه، اگر بنا و ساختمان میسازی، جلو به باد و نسیم خانه همسایه رو نگیری. آقا دیگه این آپارتمان سازی ها خیلی عجیبه. این روایت میگه مگر اینکه از او اجازه بگیری. و نکته آخر که خیلی زیباست، اگر میوه خریداری کردی، مقداری از آن را به همسایه هدیه کن، و اگر نمیخواهی هدیه کنی، میوه خریداری شده را پنهانی وارد خانه ساز که همسایه نبیند و فرزند او. آقا 5 کیلو گوشت دست گرفته، دستی از ماشین مثلا مورد پایین بودا بالا هم میاد پایین، تو کوچه میخواد بره تو خانه. سابقا عبا داشتن خیلی ها دیگه، خود امام صادق اینا وقتی خرید میکردن نوشتن زیر عبا میگرفتن. حالا بابا یه پلاستیک مشکی، یه ساکی، میگه اگر میوه میخری، میوهی که میخری در واقع یا به همسایه بده یا به قصد نداری بدی، به گونه داخل خانه ببر که او را تحریک نکنه. برگردیم سر مطلب، من اینو میخوام عرض کنم، شماتت و طعنه یکی از چیزهایی است که در اسلام به شدت مذمت شده و گفته شده حتی المقدور کار خوب دیگران رو توجیه کنید. اگه خانه خرید، الحمدلله زحمت کشید، کار کرد، خانومش مثلا قناعت کرد به اینجا رسید. اگر ماشین خرید، خدا رو شکر، با قناعت، با کمک پدر و مادرش، انشالله مبارکش باشه، انشالله خیر باشه. اگر مصیبتی دید، آقا طلاق گرفته، انقدر بدخلقی کرد، ببین چه کردی که این مرد تو رو ول کرد، نه، بگو که انشالله خدای بخت بهتری برات قرار میده، نگران نباش، دنیای پایان نرسیده، اولاددار نشده، عیبی نداره. خیلی ها تو زندگیشون اولاددار نشدن، علمای ما، شخصیتهای ما، همه ما بنی آدم اعضای یک دیگرن. یه اولاد خوب از بهزیستی بیار، بزرگش کن مثل بچه خودت. خدا خواسته تو رو اینطوری امتحان کنه، ببین حالا که بهت اولاد نمیده بازم با خدا خوبی. این خیلی مهمه که ما توی حوادث نگاهمون به اون حوادث نگاه شکننده نباشه، طعنه نزنیم. آقا تو که با این همه کلاس خصوصی و شب بیداری رتبت شد 20,000، واش شد، اتفاق افتاده، بعد از 30 سال رانندگی زن و بچه تو کشتی. آقا نمیخواست بکشه، کی میخواد زن و بچه رو بکشه؟
خودش مصیبت دیده،
حادثه دیده. واقعا آقا بعضی ها در بیانشون نیشه، تیزه، تنده، قول و قولن سدید ها. ولی از این بحث طعنه، زخم زبان، اینه که در روایت دارد زخم زبان از زخم شمشیر برندگیش بیشتر هست. این رو باید توجه کرد. من یه داستان ذهنم را نمیدونم برسم بگم یا میخواید باشه
بفرمایید. البته ما 3-4 سوال دیگه داریم.
خب من کوتاه میگم. بله، میگن اسمعی معروفه دیگه، ایشون از شخصیت هایی است که توی تاریخ داستانش آمده. تو بیابان های حجاز یا حالا جای دیگه به هر حال میرفت، دچار تشنگی و گرسنگی شد، خلاصه میکنم، رفت توی خیمه ای، یه خانمی اونجا بود خیلی خوش اخلاق، تا دید این تو بیابان مانده از خیمه آمد بیرون، گفت شما برو داخل خیمه بشین. فوراً برای شیر آورد، آب آورد، غذا آورد، خیلی پذیرایی کرد. خستگی این شخص در رفت. ایشون میگه منم اینطور که نشسته بودم، یه خدم یه مرد سیاه چهره بداخلاق تندخوی با اسب رسید. این خانم دوید فوراً، خلاصه اینو از اسب پیاده کرد، فوراً مثلا فرض کنید که پادری انداخت، فرشی انداخت، این اومد روش، بالای اتاق نشست، آب آورد، خیلی از این پذیرایی کرد. این فرهنگی که متاسفانه الان در بین خانواده‌های ما رخت بربسته، خانم‌ها نمیان به استقبال مردشون، خسته نباشید نمیگن، آقا وارد خانه میشه خسته نباشید به خانومش نمیگه. میگه این مرد خیلی هم بددهان بود، هرچی این خوش زبانی و مهربانی میکرد این بدخلقی و تندی و میگه من دیگه تحمل نکردم، اومدم بیرون و خداحافظی کردم، گفتم خانم من دارم میرم، خداحافظ شما. ولی یه چیزی بهت بگم، حیف از تو نیست زن این شدی. میگه تا اینو گفتم گفت خدا لعنتت کنه، پذیراییت کردم، مهمانی اومدی، خانه من آمدی، چرا میخوای زندگی منو به هم بزنی
با همین
با یک کلمه؟ عزیز من هر کسی میگه حیفتو نیست با این مرد ازدواج کردی، این همه خواستگار خوبت رد کردی، قحطی بود اینو گرفتی، خب حالا گرفته، حالا که داره زندگی میکنه، اینم که راضیه به این زندگی، بگو انشالله درست میشه، زندگیت آرام میشه، شوهرت اگه پول نداره اخلاقش خوبه، اگه اخلاقش خوب نیست تو خوش اخلاقی کن، خوش اخلاق بابا، زندگی ها رو جوش بدید، قطع نکنید.
شما که گفتید ریشش حسادته، در روایت داریم دیگه که حسد ایمان رو میسوزونه و نابود میکنه،
همونطور که بله. بله آتش هیزم رو
به طریق اولا این طعنه زدن
بله.
که
یکیش حسادت بروز. هم بله ریشای دیگه هم میتونه داشته باشه، گاهی هم خودکمبینی ها، شکست ها. میگن که روایت داریم آدمایی که خودشون شکست میخورن دنبال شکست خورده ها میگردن. یه مثال بزنم، شما بچه میاد خونه داره مثلا نمره 12 گرفته، میگه چرا کم گرفتی؟ میگه رفیقم 8 گرفته بود. هیچ وقت نمیگه اون یکی 20 گرفته بود. یعنی آدمای شکست خورده میگه آقا تصادف کردی، خانومتو از بین بردی، میگه بابا فلانی بستش هم کشته. نه، تو مصیبت ها دنبال مشابه سازی آدم نباید بگرده. ولی بحثو خلط نکنیم. عرض من این است که ما سعی کنیم توی مصائب و توی حوادث به گونه ای تلطیف کنیم فضا رو که طرف دو تا مصیبت نکشه.
بله.
یکی مصیبتی که حالا پیش اومده، بچهش مثلا معتاد شده، فاسد شده، شوهرش مثلا طلاقش داده، یکی هم این زخم زبان هایی که تا آخر عمر گاهی میمانه.
بسیار متشکرم. حالا یه چیزی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم براتون بگم که فرمود اگر برادر مسلمونت عیبی از تو دونست و به اون تو رو سرزنش کرد، تو به واسطه عیب و گناهی که از او میدونی سرزنشش نکن تا برای تو پاداش باشه و برای او گناه. بعد از اون سوال، اون سوال اولی که من خوندم یک زمیمه ای هم داشت و اون همین بود که البته سوالات مشابه از این دست زیاد بود، خیلی ها تو پیامک ها التماس و دعا داشتن، گفتن که بر اونایی که اولاددار نمیشن دلشون فرزند میخواد دعا بکنید حتما تو برنامتون، انشاءالله خداوند به همه اونهایی که دلشون فرزند میخواد یک فرزند صالح عنایت بکنه انشاءالله.
البته مسیر طبیعی و پزشکیش رو اگر لازم هست باید برن.
بله.
ولی امام سجاد در صحیفه سجادی دعایی دارد برای طلب اولاد، این دعا رو هم میتونن بخوانن، مضمونش رو ببینن، مباحث تربیتی اونم که اولاد دارن بخوانن، چون اون دعا مضامین تربیتی بلندی داره.
صحیفه سجادی
در صحیفه سجادی یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام هست و از خدا هم بخواهند که انشاءالله همونطور که زکریا آخر عمرش خواست ذریه طیبه، اولاد صالح بهشون بده.
بله،
اولاد خواستن فقط هم کافی نیست. امام سجاد وقتی اولاد دار میشد نمیپرسید پسره یا دختره، میپرسید سالمه یا ناسالم.
بسیار متشکرم، انشاءالله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بفرمایید.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد. سوال دومی که امروز در نظر گرفتیم برای برنامه سمت خدا و در محضر آقای دکتر رفیعی در خصوص قناعت که شاید خیلی ها درگیر این مسئله هستن و شاید یک مرزبندی هایی باشه که این مرزها خیلی نزدیک به هم باشه و اشتباه گرفته بشه. حالا در موردش صحبت میکنیم. سوالی که من بخونم ان شاء الله خودتون متوجه میشید. اما قبل از اینکه به این سوال بپردازیم، حالا اونایی که در مقابل طعنه و کنایه دیگران قرار میگیرن شاید باید صبر بکنن، چاره دیگه ای نیست. ولی اونهایی که طعنه میزنن چی های دکتر رفی؟
یعنی برخورد بهشون چگونه بکنیم؟
بله، چی کار بکنیم؟
برخورد ما با طعنه زننده ها،
ما که یا باید صبر بکنیم یا این که همونطور که پیامبر فرمودن شما سرزنشش نکن.
شاید منظور اینه، فرض بکنیم شما طعنه میزنید بنده فلان مطلب رو، منم بگردم تو زندگی شما یه چیزی پیدا کنم
این
که
خوب نیست.
این خوب نیست، یعنی در طعنه زدن مقابله به مثل نکنیم. یه آیه تو قرآن داریم که جاهای دیگه هم البته آمده، قرآن میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، یعنی از کنار اینجور افراد خواهی بگی سلام علیکم رد بشی، سلاما، یا نه اصلا کم محلی کردن، توجه نکردن، هیچ شاید محاکمه‌ای بهتر از این نباشه. یا اینکه مثلا با یه جمله اون خدایی که به بنده اولاد نداده به اونایی هم که داده میتونه بگیره، شما که داری دعا کن ازت خدا نگیره. مثلا همین یه جمله محترمانه ها، نه اینکه مثلا یه چیزی فحشینا. همونی که امام سجاد علیه السلام رد میشدن، طرف شروع کرد پدرشون جسارت کردن، امام انقدر زیبا برخورد کرد که طرف شرمنده شد. با طعنه زننده صبر کردن یه بحث، جواب دادن هم یه بحث، هر دوش ممکنه. هم تعامل میکنیم هم به گونه پاسخ میدیم که اتفاقا حدیث هم داریم، کسی شماتت نمی کند مگر آن که خودش به همون مصیبت مبتلا میشه و گرفتار میشه. ولذا من یه وقت در سخنرانیان گفتم، یکی از دوستانمون میگفت من تو جاده اتوبان میرفتم، یه ماشین زده بود روز روشن، خیلی هم به اصطلاح جاده باز زده بود به نرده ها، میگفت پیش خودم گفتم عجب آدمی جاده به این خوبی، یا خواب بوده یا مست بوده ندیده، مست بوده دیوانه بوده. میگفت تو همین فکر حواسم من بود محکم زدم به نرده ها، میگفت زدم خودم به نرده و آمدم پایین و گفتم که خب من که نه مست بودم
نه خواب بودم
نه خواب، پس ببین میشود یه مثلا حواس این بلا فاصله. خلاصه یکی دوستان دانشجوی ما هم بود، میگفت الحمدلله طوری نشد، ولی جالبه فاصله من میگفت با اون ماشین زیاد نبود، هر که میمد نگاه میکنم که خب تو خوردی، تو برای چی خوردی؟ من خودم میدونم. مبتلا میشه انسان، انسان مبتلا میشه. ولذا کسایی که شماتت میکنن، طعنه میزنن، اینو بدانن. اون افراد هم خوبه همینو بهشون بگن، بگه تو طلاق گرفتی نتونستی زندگی کنی، بگه انشالله خدا زندگی شما رو مستمر کنه، اونی که باعث طلاق من شد ممکن تو زندگی شما هم ایجاد بشه، امیدوارم تو مبتلا نشی، بچه من احتیاط داره، دعا کن خدا خوبش کنه، شوهر من دعا کن خوب شه. امیدوارم. خود همین یه ثمره آموزشی هم داره.
بله بسیار متشکرم. قبل از این کالا سیل پیامک ها سرازیر بشه به سمت برنامه در خصوص اون دعای صحیفه سجادیه، چون میدونم خیلی از بینندگان عزیزمون پیگیر این دعاها هستند یا ذکرهایی که شما گهگاه اشاره میکنید بهش، یک بار دیگه بگید کجای صحیفه سجادیه. ببینید
صحیفه سجادیه 54 دعاست و دعاهاش به موارد مختلفی هم هست، یکیش هم این دعاییست که ما الان اشاره کردیم، اون 44 بیماری رو اشاره کردیم امام در دعای هشتم شمرده. و اصلا امام سجاد چون شرایط براش فراهم نبود مزامین اخلاقی رو در قالب دعا بیان کرده. یکی از دعاهایشون دعای برای تربیت اولاد هست، دعایی برای تربیت اولاد هست. در اون دعا امام علیه السلام اشاره به این دارن که خدای چه اولادی به من نصیب کن، چه ویژگی هایی داشته باشه. من نمیخوام بگم فقط مثلا راه اولاد دار شدن دعا هاست، میدونید همه چیز باید با هم کنار هم دیده هم باشه. ولی این دعا رو میتونن بخونن. تو مفاتیح هم مرحوم شیخ عباس دعاهایی برای طلب اولاد آورده، ضمن اینکه ما هم دعا میکنیم خداوند به همه اونایی که اولاد ندارن اولاد صالح بده، اونام که دارن اولادشون براشون نگه داره
انشاءالله. خب بریم سراغ این سوالاتمون. آقای دکتر رفیع، شما در مورد قناعت در زندگی صحبت کردید، ما همین کارا رو میکنیم اما به ما میگویند خسیس. ما باید چی کار بکنیم؟ این یک سوال. سوال بعدی رو هم میپرسم. سلام به برنامه خوب سمت خدا. من آدمی هستم که خیلی قناعت میکنم، ولی آدمهایی رو میشناسم که خیلی اسراف میکنن، اما روزی آنها بیشتر از ما هست. حالا جواب اونها چیه؟ و اونها میگن هر چی بیشتر خرج کنی خدا بیشتر بده.
ببینید، هر دو سوال به یک نقطه مشترک اشاره داره، و آن این که مرز مسائل اخلاقی باید تفکیک بشه و روشن بشه، حدود باید مشخص باشه. الان توی مباحثی که می نویسن، مثلا قوانین، سیاست گذاری ها، اول تعریف میدن دیگه، میگن بله. منظور ما مثلا از واضح دانشگاه تو این آیین نامه دانشگاه تهرانه، منظور ما از واژه دانشگاه تو این آیین نامه دانشگاه آزاد. ما اول باید یه تعریفی بدیم. مباحث اخلاقی مرزش خیلی به هم نزدیکه. من چند تا مثال میزنم. قناعت و خست، خسیس بودن صفت بدیست، قانع بودن صفت خوبیست. این دوتا خیلی هم به هم نزدیکه، چون علی الظاهر هر دوش خرج نکردنه. مثال دوم، جود و سخاوت و اسراف. اسراف کردن بده، جود و سخاوت خوبه. حالا کدومش جوده، کدومش اسرافه، کدام قناعت، کدام خست؟ من یه توضیح این رو بدم. قناعت رو اینجا در لغت تعریف میکنن الاجتزاء و بالیسیر، اکتفاء به داشته ها. اینی که انسان به داشته های خودش اکتفا کنه، چشمش دنبال مال دیگران نباشه، به این میگن قناعت. بنده الان یه ماشینی دارم، این ماشین رو ازش درست استفاده کنم، هیم نخوام تغییرش بدم، تحولش بدم، هیم دنبال ماشین های دیگران نباشم، این میشه قناعت. بنده مثلا فرض میکنم یه درآمدی دارم، با این درآمدم زندگیم بچرخونم، اما نه، همین پولو تو بانک بذارم، برای زن و بچه‌م میتونم نون تهیه کنم، تهیه نکنم، برای پسرم میتونم دوچرخه و حد اقلایی رو فراهم کنم، فراهم نکنم، این میشه خست. خسیس کسیست که از داشته های خودش برای خانوادهش و دیگران رفاه فراهم نمیکنه، این بده. قانع کسیست که به اون داشته هایی که داره اکتفا میکنه و هزینه میکنه، خرج میکنه. این فرق قناعت و
خب خیلی وقتایی بعضی ها دارن،
خیلی داره،
آره درسته. خیلی داره،
میلیاردره، میگه خب حالا که من دارم پس 20 تا ماشین بخرم، 20 تا
بله نه.
اینو میخوایم عرض کنیم که منظور از این قناعت رعایت سطوح هم هست. سطح زندگی من، شما فرض میکنیم که برای یه غذای دو نفره چقدر برنج لازمه و چقدر خورش لازمه. اگر آمدی به اندازه 10 نفر برنج و خورش درست کردی، این میشه اسراف. شما دو نفرید، این میشه اسراف. اما از اون طرف اگر بنده با رفیقم منزل شما مهمانیم، گفتیم من آدم قانعی هستم، یه نان خشکی آوردی سر سفره و یه قدری هم شیر گفتی میل کنید، این میشه خست. چون شما ازت میاد. یکی از آیون دوستان میگفت رفتم منزل یکی از ائمه جمعه، ایشون گفت من آدم قانعی هستم، یه قدری نان خشک و نمک آورد. گفتم آقا ما با این سیر نمیشیم، بفرست سر کوچه یه چلو کباب بیارن ما بخوریم، شما بخور نان و نمک رو، ما هم چلو کباب میخوریم. این ببینید، من مثالی دارم تقریبا روشن میکنم.
بله.
اگر شما آمدی امشب مهمان داشتی، تو یخچالت گوشت بود، تو کمدت برنج بود، مرغم بود، نان خشک و شیر گذاشتی سر سفره و اونو درست نکردی، خست به خرج دادی. اگر نه، هم مرغ درست کردی، هم گوشت درست کردی، هم بنزه 10 نفر برنج اضافهشو دور ریختی، این اسراف و تبذیر هست. پس مرزش اینه که ما، حضرت علی علیه السلام میخواست بره خونه کسی مهمانی به نام حارث ابن عبدالله همدانی، خیلی آقا رو دوست داشت. آقا فرمود به 3 شرط میام. شرط اول، زن و بچه تو به زحمت نری خانه بگی علی مهمان، علی علیه السلام مهمانمونه، بشورید، بدوزید، پهن کنید، نه بابا، اذیت نکن. 2، از بیرون چیزی تهیه نکنی، نری قرض کنی، وام بگیری برای امیرالمومنین گوسفند بکشی، نه. اما سومیش جالبه، اون چه که در خانه داری از من دریغ نکنی. الان شما میاید منزل یک کسی، تو اتاقش تو کمدش پسته است، بادامه، گوشت داره، پسته رو بیاره، بادامو بیاره، نه بیاره، پسته رو خودمون میخوریم، بادامو خودمون میخوریم، گوشتم باشه مال خودمون، برایشون نان و پنیر، این خسته. اون چه که داری رو بیار. اما اگر از همون چه که داری آمدی اسراف کردی، شما بیش از حد درست کردی، پس مرزش اینه. قانع در واقع کسی است که بیش از حد خرج نمیکنه، اسراف نمیکنه. قنوع در مقابل اسرافه. خسیس کسی است که در واقع از اون داشته ها هم از کسی پذیرایی نمیکنه،
حتی
از خودش. الان داریم ما افراد میاد میگه آقا پدر من برای مسجد میده، کمک میکنه، برای حسینیه کمک میکنه، 10 شب روزخانی برای ابو عبدالله میگیره، اما منی که پسرشم یه موتور زیر پام نیست، من نمیتونم برای فرزندم یه کیف بخرم، به من حق ما نمیده، من واجب النفقه‌شم. خب این میشه یک نوع بی تدبیری و خصت. شما از اولاد خودت دریغ میکنی، نمیگیم به مسجدم نده، کمک کن، اما فرزند خودت هم تأمین کن. این نکته ایست که عرض میکنم که باید روش توجه بشه.
خدا میگه هرچی بیشتر خرج کنی خدا بیشتر بهت میده.
آه اینه که میگه هرچی بیشتر خرج کنی خدا بیشتر بهت میده. کنایه، البته الان یه تعبیر روایی شاید نباشه ها، اینم یه حرف نادرستی است. بگیم آقا بریز و بپاش و خرج کن، خدا میرسونه. شما اگر کم خرج کردی کم بهت میده، اگه زیاد خرج کردی، نه این درست نیست. اتفاقا ما توی منابع روایی اومده است که در پرتو قنوع، در پرتو در واقع رسیدگی به دیگران، خدا روزی انسان رو افزایش میده. این حرف درست نیست که شما چی بود تعبیری باز
گفتن هر چی بیشتر خرج کنی خدا بیشتر بده.
حالا شاید منظور نه، هر چی انفاق کنی جاش میاد، هر چی کمک، اما خرج کنی
نه. جالب آخه اینو از قول آدمایی میگه که اسراف میکنن.
ببین شما عروسی پسرت امشب بیای 10 رقم خورشت و غذا
و بریز و بپاش و اینا، بعد
بگی فردا میرسه جاش. نه، اسراف حرامه. به عبارت دیگر یکی از بدترین کارها در گناه توجیه گناهه. گناه رو توجیه کردن که ما اسم اسراف رو بذاریم جود، اسم خست رو بذاریم قناعت، اسم ریخت و پاش مالیمون رو برسونیم خدا انشالله میرسونه جاش. نه، گناه رو نباید توجیه کرد. سیره معصومه نشان میده دیگه.
آقا اصلا در روش. امام علی علیه السلام در وصف متقین تو خطبه معروف
ملبس و ملختصار روش رو میانه روید. البته من یه بار دیگم تو این برنامه گفتم تکرار نکنیم، سطوح هم باید رعایت کرد. یعنی سطح یه خانواده‌ای که بالا شهر تهرانه با کسی در روستاست و وسط، اینا سطوح هم با هم متفاوته. ممکنه یه سطحی برای او اسراف نباشه ولی برای من اسراف باشه، اینم باید
بسیار متشکرم. تو این لحظات و دقایقی که همراه شما بینندگان عزیزمون هستیم، اجازه میخوام که یک سوال دیگه مطرح بکنم از محترم دکتر رفیع. در مورد وسواس پرسیدن، یک ذکر روی وقتی گفتید شما، گفتن خواهشمندم ذکر رو که در مورد وسواس گفتید یک بار دیگه بگید، در صورت امکان در این مورد باز هم صحبت بکنید، زیرا وسواس بودن مادرم باعث شده که ما رغبتی به اینکه از مدرسه بیایم به منزل نداریم.
چقدر وقت داریم؟
فکر میکنم حدوداً 3-4 دقیقه.
خب
بله.
ببینید وسواس
کمتر
دو قسمه، الان به هر دوشم تقریبا بعضیا مبتلا هستن. یه وسواس، وسواس فکری است. الان خیلی جوانها به من میگن وسواس فکری داریم، میگیم نکنه ما مشرک شدیم، نکنه مثلا ما خدا رو بد عبادت میکنیم. حتی یه جوانی آمده بود میگه من 10 بار نمازمو میشکنم. میگم نکنه اخلاص در نیت نداشتم. میگم هی قصد میکنم، این تو قصد وسواس نداره ها، زود قصد میکنه، تو نیت. میگم هی میام بیرون میگم نکنه خلوص در نیت نداشتم. شما میدانید من یه وقتی درس رسائل که میرفتیم، استادی داشتیم خدایشونو حفظ کنه در قید حیاته، ایشون اول بحث استصحاب رسائل که اومد شروع کنه یه روایتی خوان که شخصی آمد پیش پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله من وقتی نماز میخونم هی احساس میکنم وضوم از دست میدم. پیغمبر فرمود اصلا توجه نکن، این شیطانه. من به اون استادم گفتم استاد ببخش، مگه شیطان بیکاره؟ این همه کار تو این عالمه، چرا میاد احساس وضو باطل شدن رو مثلا به یک آدم متدین و مؤمن، بعضی هم اینطور مبتلا هستن تو طواف توی نماز میده. ایشو یه لبخند زد گفت مهمترین کار شیطانه. شیطان اگه کسی رو بتونه وسواسی کنه، یه مرید برای خودش درست کرده، یه مریدی که از راه دین، چون اون نمیتونه به این نماز خون بگه شراب بخور، نمیتونه به این زن متدین بگه مرتکب مثلا فحشا بشو، از این راه وارد میشه. من برای وسواسی ها هیچ توصیه‌ای ندارم جز یک توصیه، و اون این که با اراده و توانتون به وسواس توجه نکنید، غلبه کنید، بذارید کنار. و از خدا به خدا دادم نیست کدام بوده، شاید این ذکر نمیدونم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد بوده، شاید همون توصیه امام صادق بوده که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه.
ولی یادم اون چیزی که بود همین
افوض امری الالله ان الله، اینایی که در وسوسه دارن تو فکرشون هر وقت میخواد بره قصد کنه افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. دیروز شب به یه جوانی گفتم، گفتم بیا بیرون بگو قصدم درست نیست، خوبه بیشتر از این توجه نکن، بدانن رفت میشه، بدانن
ان شاء الله. من اجازه میخوام، هفته قبل دوستان عزیزمون خیلی درخواست داشتن که اون کتاب روزی حلال رو یک بار دیگه معرفی بکنیم. ما این کتاب با عنوان روزی حلال، نویسندش جناب آقای محمد علی قاسمی است که ان شاء الله جزئیاتش رو میتونید تو پایگاه تراسنی شبکه 3 سیما مشاهده بکنید. یک کتاب دیگه هم هست با اجازه آقای دکتر، از ایشون خیلی راضی نبودن، ولی کتاب خیلی پربار و شیوایی است تحت عنوان گفتار رفی که جناب آقای دکتر رفی این رو به نگارش درآوردن. این کتاب رو هم که مال نشر معروفه ان شاء الله ما در پایگاه تراسانی شبکه 3 قرار خواهیم داد، دوستان میتونن مراجعه بکنن و ان شاء الله این کتاب به دستشون برسه. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر رفی که امروز هم تشریف آوردید و از محضرتون استفاده کردیم. انشاءالله هر جا که هستید براتون آرزوی موفقیت میکنیم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند پشت و پناهتون. آجا متشکرم.
خداوند در گذر است آن چه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای، و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانستم. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد و انگار هیچ هم عصر خیش نبودم. اما خداوند چیزی هست که در واژه نامم عشق خوانده می شود. انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شدم و جا نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شدم، الهی می شدم، ایمان می شدم و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و برهم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و برهم صبوریم. کاستی کردم بر زمان انسانیتم می‌دانم و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور خداوند نزدیک تر از